دی از آن روی دست گرفته شده، سوالاتی بود که اعضای مشران جرگه از مسئولین امنیتی پرسیدند. فیصل سمی، یک عضو مشران جرگه افغانستان:
همیشه شما از جنگای بهاری و تابستانی و زمستانی گفته میرین که عملات طالبان در زمستانی تو میشه، در بهار تو میشه، در تابستان. این مردم بیچاره ما چی وقت آرام میشن از جنگای تابستانی و زمستانی، از عملات تابستانی و بهاری از اینا؟
محمد معصوم استانگزای، سرپرست وزارت دفاع، محمد ایوب سالنگی، معین امنیتی وزارت داخله، و مسعود اندرابی، سرپرست ریاست عمومی امنیتی ملی، روز سه‌شنبه از سوی ولسی جرگه نیز در پیوند با ناامنی ها استجواب شده بودند. آقای استانگزای، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، آمدن افراد مسلح از وزیرستان شمالی به این کشور، خروجی 120 هزار نیروی خارجی و فعالیت جنگجویان خارجی را از عوامل عمده ناامنی ها در افغانستان می‌داند. وی میگوید با آن که نیروهای مسلح افغان تا کنون به وسایل و تجهیزات مدرن زمینی و هوایی دسترسی ندارند، باز هم در برابر مخالفان جنگیده و آنان را با شکست مواجه ساختند. با گفته آقای استانگزای، در حال حاضر در اکثر مناطق کشور عملیات‌ها در مقابل مخالفان مسلح جریان دارد.
در این 20 سال عملیات در وزیرستان شمالی انجام، این عملیات باعث از این شد که تمام گروه‌های افراطی که قبلا در وزیرستان شمالی جابجا بودند، به دو استقامت حرکت کردند که وضعیت تغییر دادند.
سرپرست وزارت دفاع افغانستان افزود که تلاش ها جریان دارد تا در 3 ماهی آینده با همکاری جامعه جهانی نیروهای هوایی کشور تا حدی تجهیز شوند، و به گفته وی ایالات متحده تعهد کمک 10 تیاره جنگی را با افغانستان کرده و شماری از این تیاره ها به این کشور سپرده شده است. ایوب سالنگی، معین امنیتی وزارت امور داخله، در نشست عمومی مشران جرگه گفت که تلاش ها به هدف تامین امنیت و سرکوب کردن مخالفان مسلح در نقاط مختلف افغانستان ادامه دارد. اما زمانی که با مسعود اندرابی، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی، نوبت سخن گفتن داده شد، نشست مشران جرگه سری اعلام شد. اما در اخیر این نشست شماری از اعضای مشران جرگه گفتند که برخلاف ولسی جرگه، قناعت آنان در مورد ارائه معلومات درباره مسائل امنیتی و تدابیر نهادهای امنیتی فراهم گردید.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا، صدای امریکا.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید و ساعت خبری ما را دنبال میکنید. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به هدف تقویت و انکشاف تولیدات داخلی در کشور از تمامی امکانات استفاده میکنند. محمد سرور دانش این سخن را امروز در نشست حمایت از تولیدات داخلی در کابل گفت و افزود که حکومت تلاش دارد تا در این مورد سهولت‌های بیشتر را فراهم کند. در این حال وزارت اقتصاد افغانستان میگوید که سکتور خصوصی در رشد اقتصاد کشور نقش مهم داشته و به آن باید توجه شود. آرزو غیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات افغان جهت پیشرفت‌های اقتصادی کشور، استفاده از تولیدات داخلی و انکشافات سکتور خصوصی را مهم عنوان کرده می‌گویند که تلاش‌هایشان را در مورد افزایش می‌دهند. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، روز سه‌شنبه در نشست حمایت از تولیدات داخلی در کابل گفت برای ایجاد سهولت در بخش تولیدات داخلی و سکتور خصوصی، حکومت روی 12 برنامه انکشافی کار می‌کند.
برای تطبیق اصلاحات و ایجاد تحرک لازم اقتصادی، برنامه مبارزه با فساد اداری در عرصه‌های مختلف با قاطعیت در حال پیشرفت است و به منظور ساده سازی و ایجاد سهولت در قراردادها و همچنین ترجیح استفاده از تولیدات داخلی در قراردادها، اخیراً قانون تدارکات اصلاح و تعدیل شده که در کنار سرعت شفافیت بیشتری را ایجاد کرده است.
آقای دانش گفت که برای توجه بیشتر به انکشاف اقتصادی و تقویت تولیدات داخلی، شورای عالی اقتصاد ایجاد شده که هدف آن رسانیدن کشور به خود کفایی می باشد. به اساس قانون اساسی افغانستان، حکومت مکلف است تا از سکتور خصوصی و نظام اقتصاد بازار حمایت کرده و مسئولیت سرمایه گذاران را تضمین کند. به اساس معلومات اداره تدارکات ملی افغانستان، تولیدات داخلی بیشتر در وزارت‌های داخله و دفاع به مصرف می‌رسد و تلاش می‌شود تا استفاده از تولیدات داخلی افزایش یابد. در این حال عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد افغانستان، سکتور خصوصی را محرک اساسی عنوان کرده می‌گوید که باید تفکیک در قراردادها از بین برود.
من بعد بین حکومت و بین سکتور خصوصی تفاوت خاص نیست. اگر در یک مورد حکومت متخلف است باید جریمه بپردازه، اگر در مورد سکتور خصوصی متخلف است جریمهش باید بپردازه. دیگه او قاموس کهنه و سابقه ای که حکومت بادار و حاکم و اشراف است و سکتور خصوصی رعیت و محکوم و برده است، این ما از بین میبریمش.
این در حال است که سرمایه گذاران هنوز هم از برخورد دوگانه، شرایط سخت، فساد اداری و نبود امنیت و حمایت از آنان شکایت دارند.
حالا هم در مورد مواد و اجناس تقلبی در بازار برایتان میگیم. آیا شما گاهی با همچو اجناس و مواد برخورده اید؟ بیایید بیشتر در این مورد در گزارش بشنویم که بشیر احمد غزالی در ولایت بغلان تهیه کرده است.
جعل و تقلب در هر کار مورد نفرت مردم می باشد، اما با این وجود تعدادی از مردم با توسل به این عمل می خواهند سودی بیشتری از کارشان به دست بیاورند، مانند این که آرد فاسد شده را در بوری های آرد های اعلی جاسازی می کنند، تیل و گاز را با آب، مسکر را با روغن نباتی، چکه را با آرد، زغال سنگ را با ریگ مخلوط و آهن را به نام فولاد و دوای بیکیفیت را به جای دوای اصل و امثال اینها ده‌ها جنس خراب دیگر را با مارک و نشانه های خوب به فروش می رسانند. شاید در همه جا ولی اینجا در ولایت بغلان چنین عمل جزی از کاروبار تعداد از فروشنده ها و شکایت همیشگی مصرف کنندگان است. این مرد که بار بار فریب اجناس تقلبی را خورده می گوید تقلب کاران بدتر از رهزنان هستند که دارایی مسافرین را می زنند.
اجناس در افغانستان وارد ساخته میشه، اکثرتش تقلبی است. از خوراکه گرفته تا پوشاک، مثلا ما یک بوجارد میگیریم، در پشت بوجیش نوشته است که 50 کیلو، باز که میکنیم میبینیم که 40 کیلو است. یا یک بوجارد که از پشت بوجی آرد نوشته است، مثلا آرد از قزاقی است، جگ میاریم بنش سبوس میبره خراب بیکیفیت.
با گفته ای وی اجناس تقلبی او را نسبت به همه جنس بازار بی‌باور ساخته و چیزی را که می‌خرد بسیار تلاش می‌کند تا آن را از آدم با ایمان و دیندار بخرد. و این دیگران که حکایاتی از همین تقلب کاری ها را دارند میگویند:
وقتی که ما گاز پر میکنیم 3 کیلو پر کردم و یک کیلو کم پر کرد و 2 کیلو پر کردم، نیم ازی آب برآمد. و وقتی که این مرد دانا گاز فروش افشا شد پیش مردم، حال وقتی که او را میبینم از قوارش بسیار بدم میاد و نفرت دارم ازش.
من خودم یک فرد که خود دارم که وقتی یک دفعه دیگه مال میارم کیک میارم، کیک شراب میبره، من کلور میارم که از دکانهای چی میارم پوپنک زده، همه چیز که میارم مالش خراب است.
این یک دکاندار شهر پل خمری است که میگوید تقلب کار کارش دوامی ندارد و با محض اینکه نیرنگش افشا شود مشتریانش را از دست میدهد. او میگوید بازار پر از اجناس تقلبی است و هم مشتری و هم دکانداران از آن به سطوح آمده اند.
یکی از دکانداران شهر پل خمری هستم که من از تقلب کارا بسیار بد میبرم. مثال یک شرکت یک مالی را که تعریف میکنه، مثلا روغنی مو دو روغنی مو عکس اون بازیکن ها را میزنه که چرا که او با او رو به رو پیشرفت کنه، او هنوز او مردم در چشم ما خاک میزنه. مثال به یک شامپوی شبنم ما او رو میخریم، نسبت به او کیفیتی که از شامپوی شبنم، از شامپوی که عکس فولاد لمدار داره، نسبت به او شامپوی شبنم بالاست، اما او کیفیتی او چیست عکس فولاد لمدار داره، نسبت به او ما 20 ربه 50 ربه 30 ربه ما او رو بلندتر میخریم.
این دکاندار شهر پل خمری میگوید اینجا دولت مقرره خاصی برای تشخیص و تثبیت هویت تقلب کاران از این دست را ندارد و همین امر باعث شده تا تقلب کاران با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی و وجدانشان هر کاری را که دلشان میخواهد انجام میدهند. آگهان این را یک معضل دیرینه اجتماعی میدانند و علمای دین به این باورند که تقلب در اجناس مانند سایر بدیها چون قتل، رهزنی، شراب و زنا حرام است و شریعت برای کسانی که قصدن مرتکب آن شوند مجازات تعیین کرده است. قاری عبدالمالک یکی از همین علمای ولایت بغلان است که میگوید
هیچ نوع فریبکاری در اسلام جایگاهی ندارد.
چرا؟
الله جل مجده بند میفرماید که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. کسانی که ایمان دارین شما در اسلام به تمام معنا داخل شین. این نه که شراب بخوره، قمار بزنه، در بازار که چیز انجتاسی میفروشه، مال خراب امرای مال خوب گند میکنه و این را که میفروشه پیغمبر اسلام ارشاد فرموده که من غش شنا فلیس من نار. کسی که غش میکنه، فریم میکنه در بازار اجناس را که میفروشه، چیزی بدل به چیزی خوب گفته میفروشه، این از جمله ما نیست.
او برادیو آزادی در مورد اینکه تقلب کاری چه حکمی در شریعت دارد گفت:
حرام است که اجناس خراب خوب گفته می پوشه، چی باشه، چی زینا باشه، چی دزدی باشه، چی قتل باشه، در با انواع منکراتی که باشه، چی شراب خوری باشه، این انواع کلش حرام است. حرام حرام است. کسی که مالش ولو که خوب است خراب است، خوب خوب گفته می پوشه، خراب خراب گفته میشه، دی برکت جهاد نهفته است که از جمله صدیقین می روا.
و می افزاید: دولت این موضوع را جدی نمی گیرد، ولی تقلب کاران باید این را بدانند که مجرمند و باید دست از عملی که به زیان مردم و خودشان تمام می شود بکشند. ما سعی کردیم تا در این مورد نظر شاروالی پلخمری را نیز با خود داشته باشیم، اما با وجود تلاش های مکرر موفق نشدیم. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
وزارت معارف افغانستان میگوید که نتایج بررسی ها در ارتباط به موجودیت مکاتب خیالی در کشور با رئیس جمهور در میان گذاشته شده است. وزیر معارف امروز حین امضای قرارداد اعماره ساختمان چندین مکتب با مؤسسه UNOPS در کابل گفت که هنوز هم مشکل موجودیت مکاتب خیالی حل نشده باقی مانده است. آرزو قیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
با گذشت چندین ماه هنوز هم موضوع موجودیت مکاتب خیالی در تشکیلات وزارت معارف افغانستان حل ناشدنی باقی مانده است. وزیر معارف افغانستان تایید میکند که هنوز هم تعدادی از مکاتب خیالی در تشکیلات این وزارت وجود دارد. اسدالله حنیف بلخی روز سه‌شنبه حین امضای قرارداد اعمار و ساختمان 25 مکتب با مؤسسه UNOPS در کابل گفت که ارزیابی هایشان را در رابطه با موجودیت مکاتب خیالی در کشور با رئیس جمهور در میان گذاشته اند.
مکاتبی که یا هیچ وجود نداشته و یا ساختمان هایی که 20% و 30% کار شده ولی پولش زیادتر پرداخته شده، او موارد ما روی یک ارزیابی دقیق روی لیست ها و جدول ها را تهیه کردیم و خدمت رئیس جمهور ارائه کردیم.
این در حال است که سیگور یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان چند پیش در مورد حیف و میل شدن 10 میلیون دلار در وزارت معارف خبر داده است. هیئت موظف برای بررسی این موضوع قبلا بر رادیو آزادی گفته است که بررسی هایشان نشان می دهد که در مکاتب برخی ولسوالی های کشور در 14 سال گذشته اصلا فارغ صنف 12 وجود نداشته و همچنان بیشتر پروژه های معارف کمی و کاستی ها داشته و به گونه شفاف عملی نشده است. پس از آن رئیس جمهور غنی نیز به خاطر بررسی این موارد در وزارت معارف هیئت را موظف ساخت. اکنون ریاست جمهوری میگوید که هیئت توظیف شده از سوی رئیس جمهور گزارشش را به رئیس جمهور سپرده است و تلاش ها برای حل این موضوع جریان دارد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور در این مورد گفت:
هیئت تخنیکی امیر پیدا کرده بود که شوراهای معارف غیر مسئول قراردادهای را انجام داده بود. باز رئیس جمهور هدایت داد بر وزارت معارف که تمام از این قراردادها را بررسی کنه و ببینه که کیها مسئول بودن و آخرین دستوری که در این نشست داده شد یک میکانیزم ارزیابی و نظارت ایجاد شود.
آقای هاشمی افزود که رئیس جمهور به وزارت معارف هدایت داده که ارقام سراسری در مورد مکاتب و معلمین افغانستان را جمع‌آوری کرده و به ریاست جمهوری ارائه کند. موضوع موجودیت فساد و مکاتب خیالی در وزارت معارف افغانستان از سوی اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف مطرح شد و گفت که شماری از مکاتب در برخی ولایات اصلا وجود ندارد و یا هم به دلیل ناامنی ها مسدود شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شمار تلفات حملات گروه دولت اسلامی در داخل و خارج بغداد افزایش یافته است. گروه دولت اسلامی روز گذشته یک بازار مزدحم و چندین محل دیگر را هدف قرار داد. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
در حمله گروه دولت اسلامی بر یک محل خرید و فروش مزدحم در بغداد و نیز چندین انفجار دیگر حداقل 35 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. و اساس گزارش مهاجمان گروه دولت اسلامی با استفاده از واسکت‌های انتحاری و ماشیندارها بر یک فروشگاه بزرگ در شرق بغداد حمله کردند و قبل از منفجر ساختن مواد انفجاری چندین تن را به گروگان گرفتند. به نظر می‌رسد که گروه دولت اسلامی مسئول چندین حمله در داخل و خارج از بغداد بوده است. حمله انتحاری و انفجار موتور بم گذاری شده در محله شیعه نشین الجدیده در بغداد دست کم 18 کشته بر جای گذاشت. همچنین انفجار دو بم در مقدادیه واقع در ولایت دیاله نیز کم از کم 20 کشته بر جای گذاشت. با گزارش رویترز این حملات جان حداقل 51 تن را گرفته که ظرف 3 ماه گذشته بیشترین رقم تلفات در یک روز خوانده شده است. سلمان حسین یک شاهد عینی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است موتر آمد و مردان مسلح از داخل آن برون شدند و به تیر اندازی به سوی مردم آغاز کردند. او گفته است که شمار زیاد کشته شدند. به اساس گزارش به نظر می رسد که گروه دولت اسلامی این حملات را به تلافی شکست‌های اخیر در چندین منطقه عراق به شمول از دست دادن کنترل شهر رمادی مرکز ایالت انبار انجام داده باشد. جنرال سعد مان سخنگوی وزارت داخله عراق گروه دولت اسلامی را گروه تروریستی خطاب کرده و گفته است که این حملات را پس از شکست‌های سنگین از سوی نیروهای امنیتی عراق انجام داده است. اتحادیه اروپا در بیانیه حمایت خود را از نیروهای امنیتی عراق ابراز کرده و گفته است که وقایع غم‌انگیز جاری در عراق شکنندگی وضعیت امنیتی در این کشور را برجسته می‌سازد.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواسع محمدی از لوگر نوشته است پاکستان نمی‌خواهد که در افغانستان سلطه تامین شود و افغان‌ها را فریب می‌دهد. ضیاءالدین از بدخشان نوشته است مذاکرات صلح زمان کامیاب خواهد شد که هر دو گروه طالبان در مذاکرات اشتراک کنند و پاکستان هم صادقانه عمل نماید. فیض‌الله افغانیار از ولسوالی مارجه هلمند نوشته است که وضعیت امنیتی در ولسوالی مارجه خیلی خراب است و تحت حملات طالبان این ولسوالی قرار دارد. زکی نبیزاده از ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان را به تمام مردم این کشور تبریک گفته و همچنان نوشته که امیدوار است یک روز پیروزی سربازان ما نیز اعلان شود. ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته است نشست چهار جانبه در اسلام آباد امیدواری ها را در ارتباط به روند صلح افغانستان در پی دارد. عبدالحی حق نواز از ولسوالی یفتل ولایت بدخشان نوشته است که ما نیاز 100% به صلح داریم، ای کاش طرفین زیردخل راستی و صداقت نشان بدهند. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که برای ما پیام فرستاده بودند. شما هم اگر خواسته باشید می توانید از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 برای ما پیام ارسال کنید. ساعت 5:58 دقیقه شام به وقت کابل شد. حالا هم مرور بر مهمترین خبرهای روز و برخی از مطالبی که در این ساعت خبری پخش شد. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان میگوید که حکومت این کشور آماده یک گفتگو با تمام گروه‌های طالبان است و افغان‌ها ظرف دو ماه باید شاهد تغییر در روند صلح افغانستان باشند. مقام‌های امنیتی ولایت بلخ اردوی پاکستان را به دست داشتند در حمله بر کنسولگری هند در شهر مزار شریف متهم میکنند و شمار تلفات حملات گروه دولت اسلامی در داخل و خارج شهر بغداد پایتخت عراق افزایش یافته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این ساعت خبری از رادیو آزادی سپاس. رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96.5 FM نشرات دارد. رادیو آشنا صدای امریکا را روی امواج 12.96.5 FM از ساعت 7 شام تا 7 صبح می توانید دنبال کنید. در اخیر دو مجله خبری داریم که مجله نخست را همکارم احمد شیبه